شک هایی بود که میگفتن که آیا برمیگردونن بدنشون رو ایران یا همونجا دفن میکنن. همسرشون خانم مکرم کبیری گفتن که به خاطر شرایط خاص همه‌گیری همونجا دفن میکنن و یک مراسم خصوصی برگزار خواهد شد. ایشون جایزه های خیلی زیادی برده بودن، از قبیل یک جایزه از بنیاد هوشنگ گلشیری، جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات و جایزه احمد محمود. و متاسفانه یک خبر بعد دیگه، محمد حسین مهنوش نویسنده رمان آقای نیلو بود که در سفری که به ترکیه داشتن از 23 بهمن متاسفانه به کرونا مبتلا شدن و بعد چند روز به دلیل ایست قلبی ایشون هم از دست دادیم.
خدا رحمتش کنه.
ممنونم. یک خبر دیگه، آقای محمد علی بهمنی شاعر و ترانه‌سرا گفتن که ما شاعران زیادی تو ایران داریم که اشعار خیلی خوبی هم میگن، ولی فقط حاضرن در جمع دوستان و اهل ادب اینا رو بخونن و اجازه نمیدن خواننده، یعنی خواننده منظورشون کسی که کتاب میخونه فکر میکنم نیست، نه نه، مثلا با همراه با موسیقی اون خواننده، اون خواننده، بله بله، خواننده ها بگیرن اونا رو بخونن چون دوست ندارن شعرشون رو هر کسی بخونه. در حقیقت گفتن که اشعار خیلی خوبی داریم که در پستو نگه داشتی تا شرایط تغییر کنه و انتشارش بدیم. ایشون همچنین از ترانه های بعدی که این روز منتشر میشه شکایت کردن، گلایه کردن، گفتن انتشار ترانه های نابجا به اشعار سالم ضربه میزنه و گفتن افرادی که مسئول هستن باید جلوی مزخرفات رو بگیرن. و گفتن که اگه تو این شرایط هم یه کار خوب بنویسیم متاسفانه پخش نمیشه. یک گزارشی تهیه کردم در روزهای گذشته درباره قیمت پشت جلد کتاب، چون همونطور که میدونید نوسانات زیادی توی قیمت کاغذ، زینک و هر ماده‌ای که لازمه تا یک کتاب چاپ بشه داره اتفاق میفته و اینها خیلی سریع قیمتاش داره افزایش پیدا میکنه، تا جایی که وقتی یک شماره از یک کتاب چاپ میشه شماره بعدی شاید چند برابر شده باشه قیمت کتاب. این از یه طرف خب مخاطبان رو ناراحت میکنه چون توان خریدشون رو محدود میکنه، از یه طرف کتاب فروش ها در شرایط خیلی سختی قرار گرفتن، اونها ممکنه یک کتاب رو چند ماه و حتی چند سال نگه دارن در کتاب فروشی و این روان بهشون داره خیلی ضرر میزنه. قبلا اتحادیه ناشران و کتاب فروشان، آقای هوگان حسنپور رئیس این اتحادیه گفته بود که ناشران میتونن کتاب هایی که تو انبارشون مونده رو با برچسب زدن به قیمتش رو بروز کنن. این در حالیه که آقای مسعود درودی مدیر کتاب فروشی دانشمند شهر سنندج به من گفتن که این اتفاق وقتی میفته مخاطب نسبت به اون کتاب اعتمادش رو از دست میده، فکر میکنه ناشر زده یا کتاب فروش زده، آیا این قیمت بالاتر از قیمتیه که کتاب باید باشه. و چند تا پیشنهاد دادن، اینکه مثلا قیمت پشت جلد کتاب میگن دیگه اگه ممکن باشه نخوره، و ناشرات اکثرشون سایت دارن قیمتهای کتابو تو سایت اعلام کنن، یا یه سامانه‌ای باشه که برن ناشرات اون قیمتها رو بروز کنن. میگن حتی کتاب فروشا حاضرن که با تماس تلفنی قیمت رو از ناشر جویا بشن، ولی مثلا این قیمت پشت جلد نباشه که اینا هر بار ضرر کنن. این در حالیه که با یک ناشرم با نام آقای حاجی تقی مدیر انتشارات ارمغان توبا مصاحبه کردم، ایشون هم با همین مسئله موافقن. ایشون دلیل این که قیمت پشت جلد هنوز داره ادامه پیدا میکنه رو از زمانی دونستن که دولت های کمک های زیادی به ناشرها میکرد، هم کاغذ میداد هم وام میداد، و برای استعلام کتاب از ناشرها میخواست که قیمت پشت جلد باشه، ولی الان بسیاری از اون اتفاقا دیگه انجام نمیشه ولی قیمت پشت جلد مونده. آقای دودی یه چیز دیگه ای هم گفتن که مثلا یه جدولی تهیه بشه که بر اساس تعداد صفحه‌ای که کتاب داره، یا مثلا جلد سخت داره، قطع کتاب رقیه یا جیبی یا انواع دیگه تهیه کنیم، ولی آقای حاجی تقی گفتن که همچین چیزی نمیشه باشه چون ممکنه یک کتاب توسط یک مؤلفی نوشته شده باشه که ممکنه 20% پشت جلد رو بگیره، یا یک مؤلف تازه کار باشه، همچنین به مواردی مثل اینکه قیمتی که ویراستار میگیره، قیمت‌های متفاوتی که ویراستارا میگیرن، صحافی، همه این موارد اشاره کردن. گفتن که تنها کسی که میتونه قیمت یک کتابو تعیین کنه فعلا ناشره، و از همه مهمتر این که دولت باید از این مسئله به دور باشه، و اگه میخواد دولت کاری کنه اینه که باید دقت داشته باشه که کتاب ها قیمت های خیلی بالایی زده نشه که بعدش با 80% تخفیف یک ناشر بتونه کتابشو بفروشه.
بله.
یک خبر دیگه هم اگه وقت داشته باشم بگم، یک کتاب خانم زویا پیرزاد به نام عادت میکنیم صوتی شده انگار در روزهای اخیر و قرار رو نمایی بشه. این کتاب با صدای خانم فاطمه معتمدآریا صوتی شده. این دومین کتاب از پرفروش های خانم زویا پیرزاده. الان چاپ 72 این کتاب داره به فروش میرسه. نوشتاریش پرفروش ترین رمانشون چرا خار من خاموش میکنم، من سرچ کردم توی بازار آنلاین از 107 تا 111 شمارگان تجدید چاپش بود. بله. که هر دوبارش هم آقای مهدی زاره آهنگسازیشو کردن.
بله. خیلی سپاسگزارم سرکار خانم پورخامنه.
بزرگواری، شب خوبی داشت.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
نخستین مخلوق خدا قلم بود.
قلم بود.
و بدو گفت بنویس.
بنویس.
و در آن دم هر چه را بباید بود رقم زد.
رقم زد.
جانهای
جانهای
کاغذی.
کاغذی.
شبتون بخیر باشه. به ساعت 23:07 رسیدیم و بخش جانهای کاغذی و دوست عزیزم جناب آقای احمد ابوالفتی. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اسلامزاده و خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
شبتون بخیر باشه. خب ما تا الان درباره شادی صحبت کردیم، اما یه وقتایی بیشتر بحثمون از فقدان شادی بود.
بله.
تا خودش ها، من یه چیزی رو تا یادم نرفته بگم. در بخشی که با رامبد خانلری صحبت میکردیم قرار شد که من بگم اون قطعه موسیقی که در آرم اون بخش شهرزاد هست کاری کیه. کار استاد احمد پژمان بود.
بله.
حالا امیدوارم رامبد بشنوه، البته الان تو راهه ولی هفته دیگه بعدش میگم. خب امشب چه داریم؟
من میخوام در مورد تمرین برای
شاد بودن
در این ساختاری که همه صحبت میکنیم از این که وضعیت چندان پایدار نیست. کتابی هست به نام کتاب شادی، شادمانی استوار در دنیای ناپایدار، که شرح یک مصاحبت بین دو تن از بزرگان قرنی که درش به سر میبریم و قرن گذشته، یعنی دالای لاما و اسقف دزموند توتو. که دالای لاما خب به نوعی یکی از رهبران مذهبی مهم جهان محسوب میشه که برنده جایزه صلح نوبل هم هست، و اسقف دزموند توتو هم یکی از مبارزان سیاسی آفریقای جنوبی و یکی از رهبران معنوی جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی و از همرزمان نلسون ماندلا در اون جنبش بوده. سال 2015 که مصادف میشه با 80 سالگی دالای لاما، اسقف دزموند توتو به همراه نویسنده این کتاب های داگلاس آبرامز که یک روزنامه‌نگار آمریکایی هستن و عملا ویراستار آثار دزموند توتو هم محسوب میشن، سفر میکنن به هند و دیداری 5 روزه دارن با دالای لاما. این کتاب شرح این دیداره و شرح مصاحبت این دو که حول محور چگونه شاد بودن میگذره این دیدار و مباحثی که به نظرم حتی اگر ما با پاسخهایی که این دو به پرسش‌هایی که مطرح میشه موافق نباشیم، اساساً طرح مسئله خیلی خوبی داره.
در جهان امروز آره. چگونه شاد باشیم؟
در طرح مسئلهش بسیار عالیه که به چه چیزهایی باید اندیشید برای اینکه ما به مسئله شادی بتونیم مواجهه‌ای عمیق داشته باشیم. یک دوگانه طرح میشه از سوی دالای لاما، شادی گذرا و شادی عمیق. و نکته جالب اینه که خب برخلاف الگوی رایج که شادی گذرا نفی میشه، معمولا اتفاقا تاکید بر اینه که ما باید شادی رو هر جا که هست ببریم، حتی شادی های گذرا رو، و از این مسیره که باید ما حرکت کنیم به سمت شادی عمیق، اون چیزی که مد نظر حالا این رهبران معنوی هست. من تاکید میکنم روی این که این هر دوی این افرادی که این کتاب حول محورشون شکل میگیره به نوعی رهبر معنوی محسوب میشن توی این جهان و الگوی الهیاتی داره نگرششون به دنیا به شکلی هر کدوم توی ساخت اندیشه خودشون. اسقف دزموند توتو در ساخت مسیحی و دالای لاما در ساخت بودایی. نکته جالبی که مثلا یکی از نکات جالبی که من اشاره کردم در مورد این که شادی گذرا و شادی پایدار یا شادی عمیق، یک نکته ای رو دالای لاما مطرح میکنه، میگه اغلب مذاهب خوشحالی پایدار رو منافی میدونن با مسئله لذت جویی، ولی واسه من صرف غذا خوردن هم یک امر لذت بخشه و من بهش دست میازم و ازش بهره میبرم برای اینکه خودم رو در وضعیت شاد قرار بدم. از همین شادی های کوچک که به شادی های عمیق میشه حرکت کرد. از این موارد بسیار داره، پرسش هایی که طرح میشه تو کتاب بسیار جالبه به نظر من. مثلا یکی از سوال هایی که طرح میشه اینه که ما در وضعیتی که داریم زندگی میکنیم که از زمین و آسمان داره فاجعه میباره، در وضعیت رنج و بدبختی به سر میبریم و خب مثال هایی که واسه این وضعیت هست، همین الان مثلا ما درگیر یک جنگ عجیبیم، همین در همین لحظه‌ای که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، خب اوکراین درگیر یک مسئله بغرنجه که همه جهان رو به خودش مشغول کرده. آیا در چنین لحظه ای اساسا معنا داره شاد بودن؟ این پرسشیه که حالا دوگلاس آبرامز که به عنوان همراه این دو در این حالا سفر 5 روزه معنوی و حالا به نوعی اقتراح این دو نفر حضور داره میپرسه و هر کدوم از اونا پاسخی میدن به این سوال. مثلا یکی از حالا پاسخهای جالبی که اسقف دزموند توتو میده اینه که اساسا این جمله رو میخونم، جمله جالبیه به نظرم، از روی کتاب میخونم: ما آفریده شده ایم که با شادی زندگی کنیم. این به آن معنا نیست که زندگی ما بی غصه و سختی باشد، بلکه به این معناست که چون نزدیک شدن طوفان سختی ها را حس کردیم، پشت به جهت باد نمی کنیم. وجود طوفان را می پذیریم تا بتوانیم از میان آن بگذریم. با این کار آنچه که هست موفق نخواهیم شد. پذیرش واقعیت تنها نقطه شروع تغییر است. یک حالا کتاب 3 فصل داره که هر کدوم از فصلهاش مربوط به مثلا 2 روزه یا 1 روز یا 2 روز این سفر این دو میشه. روز 4 و 5 یک مفهومی رو میان طرح میکنن که به نظر من حالا ما همین سرفصلهاش هم که بربشماریم به نظرم میتونه بصیرتی بده نسبت به محتوای این کتاب. 8 ستون شادی، یعنی اون 8 الزامی رو که از منظر این دو نفر برای شادی ما نیازمندش هستیم میان طرح میکنن، که من هم این 8 تا رو به ترتیب میخونم: وسعت نظر، فروتنی، خوشخلقی، خنده، شوخی، پذیرش که اشاره کردم بهش توی فراز قبلی که طرح کردم، که اشاره هم میشه پذیرش تنها نقطه شروع است، یعنی پذیرش وضع موجود، بخشش و رهایی از گذشته، قدرشناسی، چه خوشبختم که زنده ام، این چیزی که بیان میکنن، مهربانی، همه میخواهند مهربان باشند، و سخاوت. ببینید کلمات آشنایی هستن، ولی این 8 تا همزمان با همه که از منظر این دو نفر ما رو به یک شادی عمیق میرسونه. یک بخش انتهایی هم دیگه به شکل ضمیمه هست، کتاب داره که اون هم بخش جالبیه، که اینا هر دو نوعی مراقبه دارند برای قرار گرفتن در وضعیتی که وضعیت رضایت از زندگیه. برخی از این مراقبه ها رو برمی شماره، مثلا مراقبه هایی که دالای لاما داره یا مراقبه هایی که اسقف دزموند توتو داره. مثلا خب همواره راهپیمایی، ورزش، اینا توی برنامه روزانه شون هست. انواع مراقبه رو دارم، یکی از نمونه مراقبه ها که مراقبه 4 مرحله ای که دالای لاما بیان میکنه جالبه، 4 بخش داره. یکی راحت بنشینید، به میل خود چشم ها را ببندید یا باز نگه دارید. حالا موضوعی یا تجربه‌ای که شما را اذیت می‌کند را انتخاب کنید و حالا از خود بپرسید این فکر من راست است؟ از کجا می‌دانم؟ آیا فکرم به حل مشکل من کمک می‌کند؟ آیا راه بهتری برای فکر کردن به این موضوع یا بررسی وضعیت خود دارم یا ندارم؟ نوعی مواجهه دیگرگون با مسئله رو یکی از اون مراقبه هایی که پیشنهاد میکنن. کار ساده است، یعنی خیلی سعی نمیکنه که مسئله رو پیچیده کنه، و هدف کلن پیدا با فهم، با پذیرش این که ما در یک جهان، دنیای ناپایدار داریم زیست میکنیم که پر از رنج، در پی اینه که ما به سمت یک شادی عمیق، به سمت یک رضایت عمیق از هستی و از زیستمون حرکت بکنیم. و خب همینه که باعث میشه که مثلا این دو نفر هر دو رنج بسیار کشیدن در زندگی. اسقف دزموند توتو سالهای سال زندانی بوده و دالای لاما سالهاست که تبعیدیه از تبت، و ولی خب بهجت و شادی و نوعی مسرت رو اصلا در چهرهشون میشه دید. و خب این الگویی که هست، یعنی یکی از الگوهایی که هست برای مواجهه با وضعیت. الگوهای دیگری هم پیشنهاد شده، یعنی ما به خصوص در موقعیت اکنونی که داریم درش زیست میکنیم، به خاطر اینکه مسئله رنج هستی در ایران و در سراسر جهان آزاردهنده تر از همواره شده برای ما، خیلی میل ایجاد شده برای مواجهه های دیگرگون با این مسئله. مثلا رواقی اندیشی، متون رواقی که به نوعی ترویج کننده نوعی همین پذیرش هستن که از دلشون یک نوع هستی رضایتمندانه
میدن، دم غنیمت شمردن،
دقیقا دم غنیمت شمردن، که اون توی اون بحث لذت بردن از غذای دالای لاما به نوعی هست، ولی خب حالا یک فلسفه ایه رواقی اندیشی. اون هم یک الگوییه که ما داریم، میتونیم ما همواره از این صحبت کنیم که در این هستی پرپیچ و خم که رنج از آسمان و زمین میباره، ما اساسا امکانی برای شادی نداریم، ولی خب امکانهایی هست، راههایی هست، و حقیقتا از همون لحظه پذیرش اگر ما مواجه باشیم با این مسئله، مسئله رنج هستی، پذیرش رنج هستی رو اگر داشته باشیم، میتونیم خودمون رو آماده کنیم برای طوفان، و ما ناگزیریم از آمادگی برای طوفان.
این مجموعه آثاری در حوزه فلسفه و روانشناسی که میگم روانشناسی به معنای اصیل و درستش نه اون روانشناس
بله مثبت نگر
آره. اونا که یه سری نسخه هایی هن که اصلا باید به طور کل بذاریمشون کنار. بحث هایی درباره هنر زیستن
بله.
هنر شاد بودن بله. هنر شاد زیستن و مسائلی از این دست مطرح میشه که از شاید از شوپنهاور به این ور خیلی ها هم اینها رو و ازش صحبت کردن و این مجموعه ای که هنر شوپنهاور هست
بله، بله.
که هنر
شادمانی
آره هنر شادمانی بله. هنر پیر شدن نمیدونم بله. هنرهای مختلف رو که داره با نوع زندگی و اون چیزی که از رنج جهان امروز میگی خب بسیار ناسازگاره بله، و نمیتونه با هم یه جا بشینه. اون چیزی که دالائی لاما و تمام اون رهبران مذهبی جهان بهش اشاره میکنن مستلزم یک مسئله است و تغییر شیوه زندگی.
بله دقیقا.
یعنی با این شیوه زندگی که مردمان جهان دارن و به قول دوستی از توکیو تا نیویورک همه عین هم زندگی میکنن بله. تلویزیوناشون عین همه، موبایلاشون شبیه همه، نمیشه به این بله. هشت مرحله رسید. قطعا شیوه نگاه تغییر اون بنمایه های زندگیه که باعث میشه به اون شادی همین.
بله کاملا
فکر میکنم تو صحبت های این هم حتما هست.
بله بله اساسا شما موقعی که الگوی زیستتون بر پایه مراقبت از خود بنا میشه، مراقبه که این من نمونهش رو گفتم، اینا همه یک الگوی زیستیه که شما همواره باید حواستون باشه به لحظتون.
بله.
در هر لحظه چه کاری رو انجام بدید، صبح با نیت صبحگاهی از خواب بیدار بشید مثلا، این توی این یکی از این الگوهایی که دالائی لاما برمی شماره. اساسا خودتون رو سعی کنید از فکرهای آزاردهنده رها کنید، ولی نه الزاماً این که یک نوع اگویسم یا حالا خودمحوری رو در زندگی مبنا قرار بدید.
درست.
نباید به این ور هم آدم بیفته. میشه گفت من در رو به روی همه جهان میبندم و در یک خود فرو رفتگی یک موقعیت ایزولهی واسه خودم، موقعیت بستهی واسه خودم فراهم میکنم و در اون موقعیت مثلا رضایت خاص خودم رو بنا میکنم.
درست.
این تعادل است که مسئله زائه. و من گفتم بیشتر از این که حالا این توی این کتاب اون چیزی که به نظرم مهمه بیشتر از این که پاسخ خاص باشه طرح مسئله
بله.
است
بله.
در طرح مسئله بسیار موفق کتاب و به نظر من کمک میکنه به این که ما بیاندیشیم به مسئله شادی پایدار در جهانی ناپایدار.
مثلا توجه بخش عمده ای از مردمان اروپا و آمریکا به این تفکرات کلیشه های شرقی داره به خاطر همون رنجیه که از زندگی صنعتی
بله.
میبرن. شاید مردمی که در اون دشت های بزرگ تبت زندگی
بله.
میکنن اصلا با این رنج ها
بله.
اون رنجشون یه نوع دیگه ایه که خود اون رنجه شاید حتی به شادی عمیق هم منجر بشه. حالا یه مقدار بحثش مفصل خارج از دایره صحبتمونه. خیلی متشکرم جناب احمد ابوالفتحی که الان ساعت 23 و 23 دقیقه است. این بخش رو دیگه باید تمومش بکنیم تا به بخش بعدی برنامه هم برسیم. معرفی کتاب رو یک بار دیگه عنوان و
بله بله.
اشاراتش رو هم بگو که دوستان
کتاب شادی اسم کتاب هست. کتاب شادی، شادمانی استوار در دنیای ناپایدار، نوشته دالائی لاما و اسکوپ دزموند توتو با همکاری داگلاس آبرامز، ترجمه خانم شهری میر امادی، انتشارات نگاه در سال 1397 چاپ اولش منتشر کرده، به فکر میکنم چاپ های بعدی هم داشته.
بسیار سپاسگزارم. شبت بخیر.
خدا
نگهدار. با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشی.
شب خوش.
دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. عید مبعث رو باز هم تبریک میگم خدمتتون و امیدوارم که اون نگاهی که شادی و سرور و بهجت درونی هست نصیب هممون بشه. با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی
اگر درست بگویم کیمیای سعادت.
بخش ادبیات کلاسیک، کیمیای سعادت و همراهی جناب احمد خالصی که اینجا هستند و باشون در شادی در ادبیات کلاسیک صحبت خواهیم کرد. آقای خالصی سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. ادبیات کلاسیکمون از ادبیات معاصرمون شادتره؟
خیلی کلی سوال شما، منم خیلی کلی گفتم.
در بخش اول چون بیت کامل رو فراموش کرده بودم، اون مصرع دومش رو از شهید بلخی خوندم که خردمندی نیابی شادمانه، جهان را بگردی
جهان را گر بگردی جاودانه، خردمندی نیابی شادمان.
یا یه شعر دیگه هم هست میگه اگر غم را چو آتش دود بودی
جهان تاریک بودی جاودانه.
سراسر
یه همچین چیز.
این هم فکر کنم شهید برخی
بله. منتظر که گفتید خلاف اون چیزی بود که من میخواستم بگم. در ادبیات کلاسیک ما رایج هست، تحلیل ادبیات کلاسیک رو که داریم گفته میشه که میزان شادی در ابتدای ادبیات فارسی در تاریخ هزار ساله در دوران فرض کنید دودکی، شهید بلخی و دیگران، شادی و شادخالی و دعوت به شادی و مثبت اندیشی بسیار بیشتر بوده. البته دو موردی هم که شما برشمردید به نظرم باید استثناء تلقی بکنیم. این گونه است واقعا که میبینیم انگار در دوران نخستین شاعران و نویسندگان شادتر نگاه میکردن.
آره بهار میشد شادتر بودن، اتفاقی میافتاد.
خب حالا بهار بعدن هم میشده. یه ده گفته میشه که تا هنگام حمله مغول کلیت ادبیات فارسی در نظم و نثر هم اگر با معیار غم و شادی بخوایم قضاوت بکنیم، بهجت و سرور و شادی و انبساط بیشتری داره و پس از حمله مغول غم و اندوه و حزن بیشتر میشه. البته بلا فاصله میتونیم استثناء رو بگیم که من در مورد اونا صحبت خواهم کرد. مولانا استثناء بسیار برجسته است، جناب حافظ، سعدی و دیگران. اما بپذیریم اگر که این اتفاق افتاده، ظاهرا استاد شفیق کدکنی پژوهشی یا تحقیقی داشتن که در مورد تخلص شاعران و به این نتیجه رسیده بودن که تخلص شاعران تا پیش از حمله مغول همراه هست با امید و شادی و مثبت اندیشی به تعبیر امروزه، و پس از حمله مغول تعداد حزن و اندوه و رنج و این مباحث بیشتر میشه. مسلمان حمله مغول تأثیر بسیار عجیبی در تاریخ ما داشته، از جمله میتونه این باشه که میزان حزن رو افزایش داده باشه. البته غم شاعران پس از حمله مغول هم برابر نیست، بعضی ها اندوگین‌تر هستن، بعضی ها کمتر، بعضی ها بیشتر. با گذشت زمان اگر بپذیریم که اتفاق میفته و غم و اندو غلبه پیدا میکنه، بنابراین گزاره کلی دادن، چون ابتدای داستان پرسیدید که در ادبیات کلاسیک شادی بیشتر هست، البته شما نسبت به ادبیات معاصر پرسیدید، اما اگر اینگونه پرسش مطرح بشه که شادی بیشتره یا غم، شاید با تقسیم بکنیم به پیش از حمله مغول و پس از حمله مغول. و
مثلا زبان بعد از حمله مغول پرکنایه تر میشه، کنایه هایی که شاعران دارن در زبان بیشتر میشه،
ساختار فرهنگی ما چون عوض میشه طبیعتا. و حالا
در... ببخشید مجموعه واژگان و اون حالا بوتیقای که توی زبان هست مثلا واژه‌های مثل رند و سالوس و اینها خیلی بس آمدش بیشتر میشه.
ابهام، دوگانگویی، چند لایه بودن معنا در شعر پس از حمله